ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 17 مرداد 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله به طور ویژه میپردازیم به ماجرای برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم در اوج بحران کرونا، به مذاکرات احیای برجام میپردازیم و از افغانستان و حمله بمب‌افکن‌های آمریکا به مواضع طالبان خبر میگیریم. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. ابتدا خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنون از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در خبر اول، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در پی بمباران مواضع طالبان در 3 شهر قندهار، هرات و هلمند از سوی یک فروند جنگنده B-52 آمریکا 10 تن از اعضای گروه طالبان در شمال افغانستان کشته شدند. گزارش‌ها حاکی است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور حمله هواپیمای B-52 را به مواضع طالبان صادر کرده است. طالبان روز شنبه شهر استراتژیک شبرغان، مرکز ولایت جوزجان در مرز با ترکمنستان را تصرف کردند. این دومین مرکز ولایت در افغانستان است که به دست نیروهای طالبان می افتد. همزمان سفارت آمریکا از شهروندان این کشور در افغانستان خواسته است تا این کشور را ترک کنند. در این میان نماینده سازمان ملل در امور افغانستان اعلام کرده که این کشور وارد مرحله خطرناک و مرگبار شده است. وی هشدار داد که عواقب این وضعیت از مرزهای افغانستان نیز فراتر خواهد رفت. فاطمه سپهری، فعال مدنی، روز شنبه در پی وخامت وضعیت جسمانیش از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سپهری 10 مرداد ماه در جریان یک تجمع اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به شرایط کشور در مشهد به همراه تعدادی از شهروندان از جمله جواد لال محمدی بازداشت شده بود. آزادی فاطمه سپهری پس از انتقال وی به بیمارستان شریعتی مشهد در حالی صورت گرفته که وی از روز گذشته به دلیل بیماری در شرایط نامناسبی به سر می برده است. بنابراین گزارش، بازداشت وی با ضرب و شتم و خشونت همراه بوده و گفته می شود مأموران از شوکر استفاده کردند. فاطمه سپهری و جواد لال محمدی از امضا کنندگان درخواست استعفای علی خامنه‌ای پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت داشت. و در خبری دیگر، رئیس کمیته امنیت آب در مجلس ایران میگوید برخی کانونهای قدرت از منابع آبی چند منطقه کشور به شکل فراقانونی و زیاده خواهانه‌ای بهره‌مند بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی محمودوند درباره این کانونهای قدرت توضیح بیشتری نداد، اما گفت اعمال نفوذ این لابی ها که به گفته او خواستگاه قومی و منطقه‌ای دارند در آینده باعث بروز اتفاقاتی می شود که ابداً به سود کشور نیست. این نماینده مجلس در این حال گفته است که کانونهای قدرت مورد اشاره او باعث نابودی منابع آبی در استانهای لرستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد شدند. مسئولان در جمهوری اسلامی از چندین سال پیش سرشاخه های برخی رودهای بزرگ در جنوب غرب کشور را به سمت مناطق مرکزی منحرف کردند. این سیاست بارها اعتراضات زیادی را برانگیخته است. حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی ایران را متهم به قتل موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی این حزب کرده است. بر اساس این بیانیه، آقای باباخانی بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 مرداد ربوده شده و صبح شنبه 16 مرداد جسدش در حالی که آثار شکنجه‌های زیادی داشت در هتلی در شهر اربیل پیدا شده. مدیریت پلیس امنیتی شهر اربیل موسوم به آسایش نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید خبر قتل آقای باباخانی اعلام کرده تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. در آستانه ماه محرم و در بحرانی ترین وضعیت کرونا، برخی روحانیون بر اجرای مراسم مذهبی اصرار می‌ورزند. به آخرین خبرها در این زمینه می‌پردازیم. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام اعلام آمادگی کرده است. بمب افکن‌های B-52 آمریکا به طالبان حمله کردند. طالبان از تصرف قندوز خبر می‌دهد. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید. در آستانه ماه محرم، مقام‌های بهداشتی در هفته‌های اخیر در مورد پیامدهای برگزاری مراسم مذهبی هشدار دادند. این در حالی است که هشدارهای کارشناسان درباره بحرانی بودن وضعیت کل ایران و پیشنهاد تعطیلی کامل توسط برخی از آنها همچنان راهی به جایی نبرده است. همکارم سپیده بهکام همراه ماست که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده. سپیده، آخرین خبرها چه است؟
رضا، همونطور که اشاره کردی، با وجودی که کارشناسان بسیار هشدار دادند برای شرایط بد و همینطور قبل‌تر دیدیم که سعید نمکی وزیر بهداشت نامه‌ای نوشت به علی خامنه‌ای و درخواست تعطیلی دو هفته‌ای کرد، آقای خامنه‌ای هم اون رو موکول کرد به تصمیم گیری ستاد کرونا. دیروز جلسه که ستاد مقابل با کرونا با حضور ابراهیم رئیسی تشکیل داده شد، در این جلسه هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشد. شرایطی که به هر حال می‌بینیم بسیار پیچیده هست. 336 شهر قرمز رو ما الان داریم. با وجود بی‌توجهی مسئولان، الان شکرالله سلمان‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان باز هم نامه‌ای نوشته به استاندار خوزستان و درخواست تعطیلی دو هفته‌ای کرده. در نامش هشدار داده که ظرفیت بستری‌ها در بیمارستان‌ها الان تکمیله و عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مناطق قرمز و خستگی شدید کادر درمان به گفته او خوزستان رو در معرض یک فاجعه جدی قرار داده. مقام‌های استان خوزستان هم دیروز اعلام کردند که 17 شهرستان این استان از جمله اهواز، آبادان و خرمشهر و اندیمش همه در وضعیت قرمز قرار دارند. در همین حال اعلام شده که سن ابتلا به کرونا به شدت کاهش پیدا کرده. قبلا هم دیدیم که حتی نوزاد 7 روزه رو اعلام کرده بودن که بستری شده در بیمارستان مشهد. الان هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق گفته که تنها در یک روز 22 کودک مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند. از اون ور هفته هاست که شمار زیادی از کارشناسان و مقام‌های بهداشتی یا پزشکی خواستار ممنوعیت تجمعات برای برگزاری مراسم مذهبی محرم هستند. هشدارهای زیادی داشتیم، مثل رئیس بخش ICU کرونا در بیمارستان امام رضای مشهد که گفته بود که حتی ما تجمعات قبلی که تجمعاتی که مربوط میشد به اعیاد قبلی مثل عید قدیر و قربان رو حالا تازه قرار هستش که صداش رو بشنویم، تلفات اونها رو ببینیم، بنابراین باید جلوش گرفته بشه. یا مسعود مردانی فوق تخصص عفونی گفته بود که به هیچ عنوان نباید دسته های هیئت و عزاداری برگزار بشه، حتی ایستگاه‌های صلواتی نباید برپا بشه. با این وجود برخی از چهره‌های مذهبی و مداحان در روزهای گذشته تاکید کردند بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری. امروز هم امام جمعه مشهد احمد علم الهدا تاکید کرده، گفته بعد این مراسم برگزار بشه. گفته کسانی که بهانه کرونا رو میارن در واقع ضد دینانی هستند، به گفته او که علیه محرم و عاشورا تبلیغ میکنن. قبل از او هم امام جمعه آسارا در این باره صحبت کرده و غیره. اما رضا، اختلاف نظر هم وجود داره. مثلا امام جمعه اصفهان تاکید کرده بود که اگر عزاداری باعث مرگ بشه نباید برگزار بشه. یا مثلا امام جمعه همدان گفته بود که همه هیئت‌های مذهبی در ایام محرم باید پروتکل‌های بهداشتی رو خیلی رعایت بکنن، ولی افرادی مثل منصور عرضی مداح شناخته شده خیلی تاکید دارن بر این موضوع. و
یا مثلا امام جمعه مشهد مثلا
بله امام جمعه مشهد رو گفتم، منصور عرضی گفته هیئت و سینه زنی رکن اصلی نظام هست و اگر ارکان نظام تعطیل بشه دیگه کارش تموم هست. رضا،
خب یکی از نگرانی هایی که این روزها وجود داره کمبود داروهای مربوط به بیماری کووید 19. گزارش هایی هم داریم در این زمینه، در رسانه ها منتشر شده. وضعیت چطور الان در حال حاضر؟
بذار در هفته های گذشته ما دیدیم حتی سرم تزریقی مشکل شده بود و پیدا نمیشد که بعد مسئولان اعلام کردن که اقدام میکنن به واردات سرم که هنوز گزارش هایی هست از کمبود سرم. اما روزنامه همشهری یک گزارشی داره در مورد کمبود داروهایی که الان جای رمدسیویر رو گرفتن، دارویی که مؤثر بود در درمان کرونا، جای خودش رو به این دو دارو داده که گفته میشه این دو در واقع داروهایی هستن که در خیز پنجم بسیار بیشتر از خیزهای قبلی استفاده میشن، در واقع آخری مرحله درمان بیماران کرونایی از این داروها هست. یکیش در واقع نام تجاریش هست اکتمرا که نوع خارجیش، نوع ایرانیش هم تمزیوا هستش. این دو الان بازار در واقع سیاه پیدا کرده، دلالا اونها رو میفروشن، نوع ایرانیش رو بین 6 تا 8 میلیون، اینها در گزارش روزنامه همشهری اومده، نوع خارجیش رو 15 میلیون. و نکته جالب توجه این هستش که در این گزارش اومده که شماره تماس برخی از این دلالان رو خود کادر درمان بیمارستانی در اختیار بیماران میذارن برای تهیه دارو. در همین زمینه روزنامه همشهری گفتگو داشته با پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، او در واقع به نوعی تکذیب کرده کمبود این داروها رو، گفته ما در روز گذشته در واقع وارد کردیم این داروها رو به بازار، توزیع کردیم، الان توزیع شاید یه مقداری مشکل داره و دلالان قبل از اون اینها رو خریدن، ولی با توزیع این دارو این مشکل هم حل خواهد شد. رضا
ممنونم از تو. سپیده بهکام، ماجرای کمبود دارو که داشتیم با سپیده هم در موردش صحبت می‌کردیم، نکته‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش وسیع کاربران مواجه شده، همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو پیگیری و رصد کرده اینجا در استودیو با ماست. و بنیامین، تو از این واکنش‌ها برای ما بگو. ممنون.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم شنیدیم، وضعیت دارو در کنار مدیریت غیر علمی و غیر کارشناسی کرونا در ایران که در ماه‌های گذشته ادامه یافت و اکنون به بحران تبدیل شده، یک بحران فراگیر در کل کشور و همچنین پایتخت ایران تهران، در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی، در پلتفرم‌های مختلف بسیار بهش پرداخته شده از طرف کاربرها. گزارش‌های میدانی کاربرها رضا دادن از داروخانه‌های متعدد تهران که صف‌های بسیار طولانی تشکیل شده برای دریافت این داروها، داروهایی که عموماً هم پیدا نمیشه، قیمت‌های مختلفی در بازار سیاه داره. مثلا مشهورترین دارو درمان کرونا آمپولی هست به نام رمدسیویر که این آمپول در تهران از 3 میلیون، 4 میلیون تا 15 میلیون تومان، 15 میلیون تومان در بازار سیاه فروخته میشه که در واقع این قیمت اصلیش 700-800 هزار تومان هست، اما بالای 3-4 میلیون الان فروخته میشه. داروهای دیگه مؤثر هم که سپیده در بخش قبلی بهش اشاره کرد، اونها هم داروهای مؤثر درمان کرونا هست که اصلا نایاب شده. مثلا کاربری نوشته، زهرا در توییترش نوشته که در داروخانه 29 فروردین برای تهیه داروی رمدسیویر و دیگر داروهای کرونایی مردم باید 5-4 ساعت در صف فشرده بمونن. کسانی که همراهان بیماران هستن ممکنه خودشون هم آلوده بشن. حداقل 5 میلیون باید با بیمه پول بدن که این داروها رو دریافت کنن، یعنی مجموعه داروهای یک بیمار کرونایی رو. این کاربر نوشته شرمتان با این مدیریت کردن کرونا. و کاربرهای دیگری هم به این موضوع اشاره کردن. کاربر دیگری نوشته صفهای بسیار طولانی مقابل داروخونه ها امروز دیده، کاربری به نام دلاوری، و نوشته که دارو در دسترس نیست، اما دلال ها داروی 800 هزار تومانی رو تا 15 میلیون تومان هم میفروشن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به مشکلات متعدد مدیریت کرونا در بین مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولان نظام سلامت و تصمیم گیران کلان کشور، از ممنوعیت ورود واکسن مؤثر که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو در واقع اعلام کرد، تا مدیریت های غیر علمی و شبه علمی وزارت بهداشت سعید نمکی که بسیار در واقع مشکل ساز شده. اما یک کاربر دیگه گفته در کنار اینها مردم حتی از بیپولی نمیتونن دارو رو تهیه بکنن اگر هم باشه، چون داروها قیمت بالایی داره در بازار سیاه. از اون طرف وقت مواد غذایی لازم هم نمیتونن برای تقویت سیستم ایمنی خودشون مثل انواع ویتامین ها تهیه بکنن و اینه که داره مردم رو میکشه، در کنار حالا خود بیماری که فراگیر هست. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به همین موضوع و گفته که از یک طرف واکسن رو ممنوع کردید و از طرف دیگه دارو رو اونقدر گرون و کمیاب کردید که اگر هم مردم ایران پیدا کنن پولش رو ندارن که بخرن. کجای دنیا به پرستاری که کووید داره و مبتلا شده دارو نمیدن و میگن پرستارها فعلا در اولویت دریافت دارو با قیمت دولتی نیستن. ظاهرا برخی پرستارها هم برای درمان خودشون اینگونه که این کار برنوشته به مشکل خوردن. همه اینها در حالیه که اساساً به خاطر تجمع‌های مختلفی که در کشور و بدون در واقع و با بی‌کفایتی به تعبیر کاربرها دولت حسن روحانی و مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، باعث میشه که این تجمعات گسترده‌ای که حالا به بهانه‌های مذهبی هست، اعیاد مذهبی هست، الان نزدیک محرم و مراسم دهه محرم داریم میشیم و مسائلی از این دست، همه اینها باعث شده که بیماری هم روز به روز بیشتر شیوع پیدا بکنه. تقریبا بسیاری از خانواده‌ها در بسیاری از شهرها درگیر این موضوع هستند و مرتب خبرهای تلخی از مرگ عزیزانشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنه.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر. شما هم شنونده رادیو فردا اگر مشاهدات و دیدگاهی دارید در این مورد، در مورد وضعیت دارو، مدیریت بحران کرونا، وضعیت واکسیناسیون، برگزاری مراسم مذهبی در استانه ماه محرم هستیم و سیاست‌های وزارت بهداشت در این زمینه، با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از طریق تلگرام به نشانی @فردوگرام شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420221122113.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
راست ساعت 2:17 بعد از ظهر در ایران، همچنان مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با یک گفتگو در مورد مذاکرات احیای وین. یک مقام اتحادیه اروپا دیروز شنبه از آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای از سرگیری مذاکرات وین و تلاش به منظور احیای توافق هسته‌ای برجام طی هفته‌های آینده خبر داد. این دیپلمات ارشد که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین که هفته گذشته برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده بود، با حسین امیر عبداللهیان مسئول مذاکرات هسته‌ای در دولت 13 صحبت کرده است. به گفته این مقام اتحادیه اروپا قرار است حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید در کابینه ابراهیم رئیسی باشد، اما هنوز این خبر به طور رسمی اعلام نشده. حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن از طریق تلفن با ماست. آقای علیزاده خوش آمدید. بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام چقدر ممکنه به احیای این توافق ختم بشه یا چشماندازی برای رسیدن به توافق دوباره نمیبینین شما؟
ببینید، 6 مذاکرات احیای برجام که در وین انجام شد با تحت مدیریت آقای عراقچی، نهایتش این بود که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت اعلان کرد که 85% توافق شده. آنچه که او اشاره نکرد، یعنی اون 15% که توافق نشده، از اون بسیار مهمی بودش. مثلا اینکه آمریکا تضمینی بدهد که دوباره از برجام خارج نشود، یا اینکه به اصطلاح موضوعاتی مانند شاید توان موشکی ایران هم آمریکا خواسته تو برنامه باشه. اما 85% رو در خبرها بود که به یک تیمی در از طرف آقای رئیسی که قرار بود بیاد به قدرت برسه، اینا بررسی کرده بودن، گفته بودن نه، این 85% قابل قبول از نظر ما نیستش. و بنابر این مذاکرات در دولت آقای روحانی که خیلی تلاش میکرد احیا بشود به نتیجه نرسید. حالا که آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته، با همون 85% مواجه هستش و اون مشکلاتی که نتوانسته بودن از آمریکا این امتیاز رو بگیرن و قول رو بگیرن، از طرف دیگه هم همین دلواپسان، یعنی تیمی که مثلا آقای رئیسی و اینها به گروهی وابسته هستند که چه حمله ها به برجام میکردند، اینها باید دیگه در یک مقام تصمیم گیری هستند که چه بکنن. اگر که نخواهند هیچ توافقی حاصل بشود، خب برجام کلن فرو میپاشد. از قضا خیلی مورد تمایل جریانات تون در آمریکا، در اسرائیل، عربستان، کشورهای منطقه هستش و بلافاصله قیمت ارز در ایران سر به فلک میکشه. همین در ماه اول، دو سه ماه اول دولت رئیسی با بحران‌ها، ابر بحران‌ها مواجه میشه. اگر بخواهد که امتیاز بده، خب همین امتیاز رو دولت روحانی به توافق رسیده و 85% میتونن راه اندازی کنن. لذا در یه تناقضی گیر کردن.
بله. آقای علیزاده، در خبری که به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا منتشر شده در خبرگزاری فرانسه و نام او البته برده نشده، به نقل از این مقام گفته شده که ممکنه که مذاکرات از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل بشه و مدیریت مذاکرات در اونجا شکل بگیره. شما این رو چقدر ممکن میدونید؟
بله، این بخشیش به سابقه و پیشینه برمیگرده. تا قبل از دولت روحانی مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و شخص ارشد مذاکره کننده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بودش. در دولت آقای روحانی ابتکار بسیار هوشمندانه‌ای زدن، دیدن در اون شورا خب تعدد افراد هست، تعدد دیدگاه هستش، کار سخت پیش میره، زمین که وجاهتی هم نداره. دبیر شورای امنیت ملی چیکار داره به مذاکره کردن؟ بالاخره مذاکره رو از یک تیم مذاکره کننده ببره و چون مذاکره کننده پرتوان و بسیار مسلطی مثل آقای ظریف رو داشتن، موضوع رو منتقل کردن در وزارت خارجه و بعد بحث رو بردن جلو. دیدید به هر حال اینجوری بود که به نتیجه بهرال برجامی امضا شد. آخرش هم ایرادی اگر داشتن گفتم روحانیم به خودم رئیس شورای عالی امنیت ملی هستم، همه چیز با زیر نظر منه و چیزی از جلو چشم من رد نشده. اما در شرایط کنونی خود رئیس دولت، من مایلم اسمشو بگذارم نه رئیس جمهور، رئیس دولت کنونی که خودش توانه، یعنی درک از فضای بین الملل و مذاکرات هسته‌ای مطلقا نداره. وزیر خارجه‌ای هم که نامش برده شده، امیر عبداللهیان، فقط ارجاع میدم شنوندگان شما رو که برن میزان صحبت کردن انگلیسی او رو نگاه کنن در یه فایلی که الان خیلی دست به دست میچرخه. میاد میگه که وی اپتیمیستیک، یعنی نمیدونه که بگی وی آر اپتیمیستیک. اینم مثلا تا این حد ناتوان هست در زبان انگلیسی. عربیش هم همچنین، عربی هم خیلی توانایی نداره. زمین در جاهای مهمی هم کار نکرده. اینم وزیر خارجه ای که قدرت مذاکره نداره. پس بنابراین من احتمال قوی میدم به همون پیشینه قبلی برگرده در شورای عالی امنیت ملی. در اونجا چه پخت و پزی بشه و دیگه خدا داند.
آقای علیزاده، یک موانعی هم به هر حال بر سر احیای مذاکرات هست. الان تنشی که بین ایران و اسرائیل هست بر سر حمله به کشتی تحت مالکیت اسرائیل، از طرفی که یک اجماع جهانی هم داره شکل میگیره علیه ایران در این زمینه، از طرفی هم ابراهیم رئیسی اگر خاطرمون باشه تو اون اولین نشست خبری بعد از پیروزی در انتخابات به خبرنگاران ازش پرسیدن که آیا حاضره با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه، در یک کلام گفت خیر. حالا این دیدگاه جناح محافظه‌کار در مورد ارتباط با آمریکا و این تمایل برای احیای مذاکرات و همه این موانعی که ازش اطلاع داریم، چه سرنوشتی میتونه بر مذاکرات احیای برجام بگذاره؟
اون مقطعی که گفتید، ایشون گفت آمریکا مذاکره نمی‌کنه، خودش دلیل بی‌تجربگی یک رئیس جمهوره. چون یک رئیس جمهور اگر که هوشمند باشه خواهد گفتش که همش موکول به شرایط اوضاع احوال هستش. بله، اگر آمریکا مثلا راه دوستی رو پیش بیاره من مذاکره میتونم بگم، وگرنه نه مذاکره نمیکنم. اون خیلی گفتن مطلقش خودش نشون میده که دوچار نوعی دوگم هستش آقای رئیسی. اما از این گذشته، شرایطی که برجام بخواد مذاکره بشه باید چند مشکل اساسی داره. یک، تیم مذاکره کننده
فرصتمون کوتاه آقای علیزاده،
تیم مذاکره کننده حرفه‌ای رفته که نهایتا تیم مذاکره کننده خیلی ضعیف سر کار داره میاد. دو، مسئله کشتی پیش اومده، خودش به عنوان پرونده حقوقی افزوده خواهد شد. سه، به نظر من به دلیل جای تاریخی که خود آقای رئیسی داره در قتل 97 و 67، یه مسئله پرونده حقوق بشر هم در کنار پرونده احیای برجام به بحث گذاشته وارد بحث میشه. طبیعتاً شرایط بسیار بسیار سخت‌تر برای دوره جدید خواهد.
سپاسگزار از شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ایران، مقیم لندن. و در پایان بپردازیم به افغانستان. گزارش هاکیست که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله هواپیماهای بمب‌افکن سنگین B-52 همچنین به مواضع طالبان رو صادر کرده و عملیات این هواپیماها بیش از 200 عضو طالبان رو کشته و بیش از 100 خودروی اونها رو منهدم کرده. دقایق پیش از شروع برنامه گفتگویی داشتم با عبدالناصر حبیبی، سخنگوی یکی از اعضای شورای رهبری حرکت مقاومت مردمی حوزه غرب افغانستان در هرات، و در مورد میزان پیشروی‌های طالبان از او پرسیدم.
پیشروی‌هایی که در ولایت هرات داشتن، خب چون من از هرات صحبت می‌کنم با شما، خوشبختانه جلوی از پیشروی‌ها به موقع گرفته شده و همین‌الان که ما با هم صحبت می‌کنیم، عملیات در سمت جنوب شهر در جریان است و قسمتی از مناطقی که تحت اشغال طالبان بود، حساب امروز به تصرف نیروهای مردمی و نیروهای دولتی در آمده. خوشبختانه رویه در هرات یک عنوان یک کلان شهر افغانستان با جمعیت نزدیک به 5 میلیون الحمدلله روی مقاومت و طالب ها و تمام برنامه های طالب ها در ولایت هرات تقریبا میتونیم بگیم که به شکست مواجه شد. اما اگر ما یک نگاه عمومی داشته باشیم به وضعیت امنیتی در افغانستان و پیشروی های طالبان در کل افغانستان، متاسفانه ما طی 24 ساعت گذشته ولایت جوزجان را از دست دادیم و امروز سرپل متاسفانه می حال درگیری هست و بخش اعظمی از شهر بر سرپل، دولت سرپل بغلان به دست به اشغال طالب‌ها در آمده. در قندوز ما مشکلات داریم، نیروهای طالب وارد شدن به مرکز قندوز. در تخار متاسفانه مشکلات امنیتی هست، اونجا درگیری‌ها و حلقه معاصره شده چندین روز تا به حال شدت گرفته.
حمله آمریکا، حمله بمب افکن‌های B-52 آمریکا به مقر طالبان چقدر معادلات رو میتونه تغییر بده؟
متاسفانه من نمیگم که حملات به خصوص هواپیمای B-52 از اینا بدون تاثیر و تاثیر نداره، اما دو مشکل هست. یک، تمام حملات که معمولا به خصوص در همین هفته‌های اخیر بمب افکن‌های آمریکایی انجام میده به موقع نیه، یعنی میشه که زمانی که طالبات جمع دارن و قبل از اینکه به کدام منطقه حمله کنن این حملات صورت بگیره. متاسفانه چنین حملات در اون شرایط صورت نمیگیره و بعد از اینکه حملات دست به پیشروی طالبان دست به پیشروی میزنن و بعضی از مناطق را اشغال میکنن، او وقت اینا وارد عمل میشن که او نتیجه دلخواه برای ما مردم افغانستان نداره. و موضوع دوم، متاسفانه ما حالا نمیفهمیم که علت چیه. به مجردی که نیروهای هواپیمای B-52 از قطر حرکت میکنن و مسیر اینا و مقصد اینا مشخص میشه، طالبان فوراً ترک میکنن مناطقی که قرار است بمبار بشه و ای که ای اطلاعات از طریق چه کسانی به فرماندهان طالبان در خط مقدم میرسه، این هم برای ما یک نقطه کوریه که جواب برای از اون نداره.
ایران همچنان در برخی از اظهار نظرها به نوعی غیر مستقیم از طالبان حمایت میکنه. مثلا حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف 17 مرداد که امروز هست سالگردشه، وزارت خارجه در بیانیه‌ای که منتشر کرد وزارت خارجه ایران نامی از طالبان نبرد. به نظر شما چرا ایران پیشروی‌های طالبان رو و جنگی که در افغانستان به پا کرده رو محکوم نمی‌کنه؟ چرا و چه منفعتی ایران داره از اینکه از طالبان به طور غیر مستقیم حمایت میکنه؟
خب تجربه حکومت طالبان در افغانستان و شاید برای ایرانی ها یک درس شده باشه که و همزمان با این که بالفرض طالبان فعلا در افغانستان در بعضی از مناطق رو به پیشروی هستند، شاید که ایران خواسته که بالاخره موضع‌گیری های محتاطانه تری در قبال تحولات اخیر افغانستان و همین قضیه کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مزار هم روی دست بگیره.
گفتگویی بود با جمال عبدالناصر حبیبی عضو شورای رهبری حرکت مقاومت مردمی حوزه غرب افغانستان در هرات. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار میگیره به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌ها رو هم دنبال کنید. بخش بعدی خبرها رو هم رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روزی خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار. خوش باشید.